بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم
الله
على نبينا محمد بحث داریم که مال حرام مخلوط به حلال در باب شبهه محصوره چه حکمی دارد؟ اقوال در مسئله مختلف و متعدد بود، رسیدیم به قول سوم از اقوالی که در باب حلال حرام مخلوط به حلال در شبهه محصوره. این عبارت بود از قول به توزیع به تسویه، یعنی این مال موجود را تقسیم کنند بین همون افرادی که محتملند و در اطراف علم اجمالی ما قرار دارد، علی السویه هم تقسیم کنند. سید در عروه هم به همین معنا فتوا داده در مسئله سی کتاب خمس، نظر شریف مرحوم سید هم همینه. حالا اجمالا اینو داشته باشین، بعض از فقها هم هستن. جهت این است که روایاتی ما داریم که در اون روایات حکم به تقسیم به سویه شده است، ولو در رابطه با محل بحث ما نیست. یعنی اون روایات در باب حرام مخلوط به حرام وارد نشده، ولی خصوصیت موردی اون روایات را ما الغا بکنیم نتیجه همین می شود. حالا اونجا مثلا فرض کنید در باب شرکت بوده، چون در محل بحث ما طرف به خاطر بی مبالاتی به دین آمده است، از هر راهی که به هر حال شده پول جمع کرده، هم حلال هم حرام، حالا هم بنا دارد که چی؟ توبه کرده، میخواد به هر حال تکلیف شرعی خودش عمل کند. اون مواردی که در روایات هست اینجوری نیست. مواردی که الان ما روایات رو میخوانیم اونجا اصلا بحث این که بر اساس بی مبالاتی بخوان حلال و حرام مثلا مال غیر رو طرف با مال خودش همینجوری به اسلام در هم کنه، این کار نبوده، پیش آمده. دقت داریم، بدون تقصیری از ناحیه خود صاحبان اموال یا از ناحیه اون کسی که این اموال پیش او بوده است. حالا مواردش که عرض بکنیم واضح میشه. ما بگیم خصوصیت رو الغا میکنیم، در نتیجه حکمی که امام علیه السلام فرمودن هم مربوط بشود به اون موارد، هم مربوط بشود به نظائر اون موارد، از جمله ما نحنوفی. حالا چند تا روایت هست میخوانیم. یکی روایت مرسله عبدالله ابن مغیره هست که بعضی از فقها ادعا کردند این روایت گرچه مرسله هست اما به جهاتی مرسل مراسیل عبدالله ابن مغیره از بعضی از به هر حال روایات مسنده قوی تر است. یکی این که اولا ایشان از اصحاب اجماع است، بنابر اون چی که علماء رجال فرمودند. ثانیاً این روایت را غیر ایشان دیگران هم نقل کردن از اصحاب ما، همین هم از نظر معنا و هم از نظر الفاظ، به همین الفاظ، یعنی یک نقل واحد نیست. ثالثاً خود این عبدالله ابن مغیره از بسیاری از اصحاب نقل میکنند، نقل روایت میکنند، و این هم خودش یک مزیتی است و نکته قوتی است که ایشان فقط نیامده از یکی از اصحاب نقل کنه، از افراد مختلف و متعدد که منقولون بر حال من افراد زیادی هستند و منقولون ان هم اشخاص زیادی هستند که همه از رجال مورد اعتماد و مورد وثوق هستند. ثالثاً یا رابعاً نقل دیگری هست که ناقل ابن ابی عمیر هست، همین روایت به نقل دیگری ابن ابی عمیر نقل کرده است از محمد ابن ابی حمزه، لذا از نظر اعتبار این روایت چون با همین الفاظ افراد دیگری هم نقل کردن که مورد به هر حال وثوق هست، لذا در سند نمیشود خرچه کرد که بگیم آقای مرسله هست. خب حالا روایت چیه؟ فی رجلینه. ببین بحث به هر حال حلال بخواد طرف بی مبالاتی به اصطلاح حلال و حرام مخلوط شده باشه نیست از اول. میگه فی رجلینه کان معهما درهمان، فقال احدهما الدرهمان لی و قال الاخر هما بینی و بینک. دو تا درهم هست ولی هر حال تو مغازه‌ای که مثلا بودن دو تا، حالا اینا زیاد پیش میاد تو یک مغازه هستن یا حساب مشترکی دارن امثال ذلک، خلاصه دو درهم موجود از پیش این دو نفر. ظاهر قضیه هم اینه که از کلمه کان معهما یعنی هر دو ذلیت محسوب میشدن نسبت به این دو درهم. اینجوری نیست که یکیش ذلیت باشد یکی نباشد، که کان معهما دقت دارین این دو تا درهم با هر دو بوده، یعنی دخل مشترک، مثلا اینجوری مثال بزنیم دخل مشترک داشتن. حالا دو درهم هست، یکیش میگه آقا همش مال منه، اون یکی دیگه میگه نه اینم مشترک هست بین من و شما، که ادعا میکنه یعنی چی؟ یعنی باید این دو درهم، یک درهمش مال تو یکیش مال من. اون یکی میگه نه همش مال منه، تو هیچ سهمی نداری. این صورت قضیه است. امام علیه السلام میفرمایند اما الذی قال هما بینی و بینک فقط اقر به ان احد الدرهمین لیس له و انه لصاحبه. میفرمون اون یکی که میگه آقا این دو درهم بین من و شما باید تقسیم بشه، او در واقع اقرار دارد نسبت به نصف این دو درهم که یک درهم است، یک درهمش رو میگه که چی؟ مال اویه. یعنی خودش اقرار کرده است که یک درهم از این دو درهم مال اویه، لذا میگه بیا بین هم دیگه تقسیم کنیم. اون طرف آخر دیگه لازم نیست چیزی بگه، چون وقتی این اقرار داره نسبت به یک درهم، یک درهمش دیگه از محل نزاع طرفین میشه چی آقا؟ خارج. اون یک درهم باقی میماند. محل استشهاد هم همین قسمت اخیره که اون یک درهم باقی رو چه کنن، که این آقای مغیر میگه که یک درهمش که مال شماست ولی کن یک درهم دیگه تماما مال منه، که پس بنابراین از این یک درهم دوم این در واقع میگه تو هم من سهم دارم تو هیچ سهمی نداری. این دومی که اقرار میکنه مغیر میگه اون درهم آخر کاملا مال من هست و تو هیچ سهمی نداری. اون آقا برعکس میگه که کاملا اون دومی هم مال من است، تو هیچ سهمی نداری. پس نسبت به درهم اول هیچ بحثی نیست، چون این آقا با اقرارش اون یکی رو داد دیگه در واقع به خود اون کسی که میگه هر دوتا مال من هست. پس یکیش که میره کنار از محل نزاع، باقی میمونه اون یک دانه دیگر. یک دانه را اون صاحب مدعی دو درهم همش مال او هست ادعا میکنه که تماما مال من است، که میشود دو تا درهم مال او. این آقای مغیر در واقع میگه که نه تماما مال من هست. ببینید ولا نزاعی نیست که تماما مال من است. پس مغیر مدعی است نسبت به اون یک درهم باقی همش مال منه، اون آقا میگه همش مال من هست. اینجا محل اصلی نزاع طرفین هست. چه فرمودن امام علیه السلام؟ خب فهمیدن اما اون کسی که اقرار کرده و گفته که بینی و بینک، اقرار دارد که یکی از این دو درهم مال او نیست و اون مال اون صاحبش است. فرمودن و یقسم الاخر بینهما. این ببین در اون یکی که نزاع رو صورت نزاع رو عرض کردن دیگه واضحه، در این یکی که نزاع دارن امام علیه السلام میفرمه یقسم بینهما. خب در ما نحنفی هم اگر سه نفرن، اگر چهار نفرن، اگر پنج نفرن، حالا اینجا بین دو نفر بود، دو نفر که مهم نیست، میزان این است که افراد معلوم و معین هست، چون مالی که نمیشه بین غیر محصوره تقسیمش کرد، در جایی که محصور باشد میشود. دو نفرن، پنج نفرن، ده نفرن، اینجا قابل تقسیمه. امام علیه السلام چطور فهمیدن یقسم بینهما؟ در همه مواردی که نزاع باشد، چه بحث درهم باشد چه غیر درهم، چه بحث اختلاط بدون اختیار باشد یا اختیاری باشد، چه منشأ حرام داشته باشد اختلاط یا اینکه نه منشأ حرامی نداشته باشد. الان اینجا منشأ حرامی نداره، دو تا درهم کوتاهی هم نبوده، به هر حال شده دیگه، پیش آمده، اینجوری پیش میاد. اگر خصوصیات را الغا کنیم، حکم کلی در مالی که بین افراد محصور به هر حال باشد و هیچ کس به هر حال بیانی ندارد یا مثلا جهاد از هر جهت مساوی باشند، در اینجا بنابر این است که باید تقسیم بشود بین اونها به حکم این روایت. این یک. ولیکن اینجا ما نمیتونیم خروج، چون اساس استدلال به این روایت سند که مشکل نداشت، در دلالت اون اشکالی میکنیم و اونی که الغاء خصوصیت به چه اعتبار؟ ما چرا خصوصیات موجوده در این روایت رو الغاء کنیم؟ برای خاطر اینکه دلیلی بر الغاء خصوصیت اولا نداریم، برای خاطر اینکه چرا در مورد روایت اختلاط نیست. از کجا میگن اختلاط نیست؟ چون یکی میگه آقا دو تا درهم مال منه تماما، اون دومی میگه که ما یکیش مال شماست یکیش مال ما، دقت داریم؟ پس یکی اصلا بعد درهمان که چیزی نبوده که اختلاط بشود که. یک، پس اختلاطی در کار نیست در اینجا. احدهما معترف است به این که مال یا برای فلان است یا برای طرف مقابل، چون در مورد بحث ما اختلاط است، ولی در مورد روایت یکیش میگه که اون یکی که میگه هر دو درهم مال من هست، میگه یعنی شریک نداریم، اون دومی که میگه یک درهم بیاد مال او باشه یکی مال من، این میگه قائل مدعی شرکت است. پس یکی از دو طرف مدعی شرکتن، دیگری منکر شرکت. اما در محل بحث ما اون آقایی که به اصطلاح میگه حرام و حلال رو با هم مخلوط کرده، در واقع میگه که به هر حال این مال شریک داره و صاحب مال غیر منم هست، و لذا میخواد از حق اونها یک جوری تخلص پیدا بکند. در مورد این بحث، در مورد روایت، کسی که معترف به قصد باشد وجود نداره، واضحه، جزء باب قصد نیست. یکیش میگه آقا ما شریکیم، یکی دیگه میگه نه اصلا شرکتی نیست. اما غصبی در کار باشد نیست، و حال این که محل بحث ما در باب غصبه. اگر در غیر مورد غصب که مورد روایت است امام سلام الله علیه حکم به تقسیم فرموده باشند، این اجنبی از محل بحث ما میشود که در مورد غصب. چرا؟ چون الغاصب و یؤخذ به اشق احوالهی، ولی در غیر غصب لازم نیست که این برها سختگیری ها پیش بیاد. اینم یک جهت، این که نمیتونیم حکم اینجا را مربوط بدانیم به محل بحث ما. پس مدعی معترف به قصد وجود ندارد در مورد روایت که در صدد استخلاص خودش باشد از قصد، اما در محل بحث ما خود اون آقا از اول اعلام کرده که من معصیت کردم و حق دیگران را در برحال اموال خودم آوردم، مال دیگران را، حالا میخوام راه چاره که چیکار کنم که نجات پیدا کنم از این وضع. چه تفاوت است، چقدر تفاوت است بین محل بحث ما با مورد این روایت. از روایت معلوم میشود، خب پس بنابراین مورد روایت مورد ادعا یا بگیم تداعی است، باب تداعی میشه، هر یک نسبت به اون یکی یک درهم باقی مدعی است. یکی میگه که آقا مال من هست، اونم میگه مال من هست، هر دو مدعی ان نسبت به اون یک درهم باقی. باید بر اساس قواعد موجوده در فقه و کتاب قضا بین این دو نفر حکم کرد. این اجنبی از محل بحث ماست که بحث تداعی نیست، بحث مدعی مون که، بلکه بحث اعتراف به قصبیت است، اعترافی به این که مال غیر درش هست. این آقا خودش معترف است به این که این اموال مقداری هست اما مقدار نمیدانم، یا مقدار رو میدانم و بین چند نفر است، نمیدانم کدومی کش بالخصوصه که برم از به خود او به مال برگردانم. اینجا چی کار باید بکنم؟ چه ربطی دارد این دو مورد با هم؟ پس وجه مشترکی ندارند. از روایت یک نکته دیگری، حالا قطع نظر از این که ما به محل بحث ما مربوط نمیشود، هستا اگر کسی اقراری بکند که مال بین او و دیگری است، حمله بر این می شود که نصف باید به این بدهد. چرا؟ در روایت خب تعبدن هست، حالا که چرا این کار را باید بکنم؟ ما ممکن است وقتی میگیم آقا مال حق دیگری هم در مال ما هست، ممکنه بیشتر مال اون طرف باشد، یعنی مقرر له، یا کمتر مال او باشد یا مساوی، یک احتمالش مساوی است. چرا در اینجا حکم از روایت حکم به نصف شده است؟ دقت دارین؟ خب از بیان امام علیه السلام یک قاعده کلی استفاده می شود کرد، چون امام علیه السلام فرمودن اما الذی قال هما بینی و بینک فقط اقر به ان احد الدرهمین لیس له. دقت دارین؟ خب پس بنابراین معلوم شد که امام علیه السلام در مقام بیان حکم تعبدی نیستن، میخوان به اصطلاح استدلال کنن برای این حکم. ذهن طرف میگه پس این بنابراین اقرار کرده و طبق قاعده اقرار باید به هر حال اخذ بشود، پس بنابراین نسبت به یک درهم خودش اقرار داره. وقتی اقرار دارد نمیشود بگیم که تو بی خود اقرار، میگه یک درهمش مال من نیست، پس اون یک درهم از محل دعوا خارج میشود. اون یک درهم دیگر است که مورد نزاع است بین طرفین. خب اون قاعده کلیه این است که اگر شخصی به کسی وصیت کند به دو نفر، به پنج نفر، عدد معین، یا اینکه به اصطلاح وقف کند، اما ما نمیدانیم این آقا که وصیت کرده برای این پنج نفر موجود در به هر حال مدرسه چه مقدار برای اینا وقف کرده، وصیت کرده، یا وقف کرده است برای افراد معین اما مقداری که برای اونها وقف کرده نمیدانیم. ممکنه بعضی ها رو بیشتر مثلا وقف کرده، مثلا بین برای فرزندانش مثلا گفته است این وقف باشد برای اولاد، اما اولاد اهل علم یا غیر اهل علم احتمال دادیم که فرق گذاشته باشد، برای اهل علم بیشتر در نظر گرفته، برای غیرشان کمتر در نظر گرفته. یا مثلا فرض کنین بین اولاد ذکور و به هر حال اوناس اختلاف مثلا چی کرده باشه، احتمالش میدیم بگیم مثلا اونا رو مثل باب ارث کمتر برای اونها قرار داده به سبه یا این بیشتر. در باب وصیت تملیکیه یا در باب وقف اگر بین افراد محصور این چنین وضعی پیش آمد که ما ندانستیم مقدار مختص هر فرد که موسی له هست یا هر فردی که موقوف له هست به هر حال چقدره، علا حسب این روایت باید بگیم چی؟ علا نه تنصیف بشود بینشان. اگه دو نفرن تنصیف، اگه پنج نفرن تخمیز هر کدوم یک پنجم، چهار نفرن تربیع هر کدوم یک چهارم، الی غیر ذلک از جهاد. پس برابر این حکم بشود به صورت قاعده کلیه در همه مواردی که ما نمیدانیم حق مالی هر کس چقدر هست، حکم شود به برحال این نف، دو نفرن تنصیف و سه نفرن تسلیس، چهار نفرن تربیع، تا همینجور. او میگه تماما مال منه دیگه. بله تماما. اینا البته در فرد ببینین، البته نخواستیم الان چی کنیم، اول این بار روایت که از محل بحث ما خارج میشه، ناید در مورد روایت که بیان شده به تنصیبی در جایی است که اگر بیانه دارن هر دو دارن، اگر بیانه ندارن هر دو ندارن، اینجوریه. و الا اگر صرف چی باشد، یکی بیانه داره یکی دیگه نداره، اینجا همون یکی رو باید داد به مثلا اون کسی که اون که صاحب مدعی دو درهم است بیانه داره، خب باید بدن به او. این اینجور نیست به طور کلی همین ابتدا بسن. لذا قواعد باب قضا قطعا در اینجا باید رعایت بشه. این مورد بیان امام سلام الله علیه جایی باید باشد که یا هیچ کدوم بیانه ندارن یا هر دو دارن و بیانه هاشون هم هیچ کدوم ترجیح بر دیگری هم ندارد، در یک حد هست روایتی. پس این روایت اثبات برای تقسیم به نحو تسویه در محل بحث ما را نداشت. روایت دیگر خبر تمیم ابن طرفه هست که در این روایت نقل می کند از آقا امیرالمومنین سلام الله علیه ان رجلین ادعیا بعیرن، دو نفر آمدن، این میگه مال من است، این شطور، اون میگه مال من است، هر یک مدعی است، نه به نحو شرکت ها، این میگه تماما مال منه، اون میگه تماما مال من، باب ادعای دو طرف از این تدائی. فاقام کل منهما بینتن، هم این بیانه اقامه کرده هم اون یکی دیگه بیانه اقامه کرده است. فجعله علیون علیه السلام بینهما، حضرت بینشان تقسیم کرد. البته این روایت سندن ضعیفه، مضافاً بر این که شاید آقا امیرالمومنین سلام الله علیه اونا رو راضی کرد که با هم مصالحه کنن، حالا که دارن نه اینکه تماما مال این باشه نه اون، بلکه مصالحه کنن، نصف این بدن نصف اون و اینا به بیان حضرت. پس بنابراین این روایت هم از محل بحث ما خارج می شود. محل بحث ما این است که طرف خودش اقرار دارد به وجود حرام در اموالش، راه استخلاصش از امام سلام الله علیه می خواد بپرسد. این چه ربطی دارد به اونجایی که اصلا بحث این نیست؟ او چون اون آقایی که میگه مال من از تمام این بعیر، معناش این است که نه، مال کسی دیگری در کار نیست، پس منکر قصبیت است. که ما اینکه طرف مقابل همی که میگه همش مال منه، اونم باز منکر قصبیت است. هیچ کدوم اقرار به قصب ندارن، ولی محل بحث ما اقرار دارد به اینکه برحال مال غیر را قصب کرده. خبر سوم خبر سکونی است از حضرت صادق سلام الله علیه. فی رجل استودع رجلا دینارین فاستودعه آخر دینارن فزاء دینار منها. خب یک بنده خدایی است که مثل کار بانک را انجام میداد قدیم، امانتدار دیگران بود. یکی آمد پیش او 2 دینار پیشش امانت گذاشت. یکی دیگه هم آمد، این مثلا حالا دینارا خب سابقا مثل این پولای معمولیه دیگه، یک نواخت بوده. خب این 2 دینار گذاشت تو ظرف مخصوص دینار که امانت میگیره، ولی مینوش فلانی 2 دینار. یکی دیگه هم آمد 1 دینار امانت گذاشت. سارق آمد یکیشو برد. صاحب 2 دیناری میگه نه، دینارای من دست نخورده، این مال همون کسی که صاحب 1 دیناره اونم بره. ولی اون یکی که میگه آقا 1 دینار، میگه نه، دینار من سر جاش هست. اون آقایی که 2 تا داشته، یکیشو بردن یکیش مونده، پس 1 دینار بدن به اون، 1 دینار ما هم به ایمان بدن. پس بنابر این اینجا الان میشد باب چی؟ این که هر یک میگن اون دینار مسروقه از من بوده، اون یکی میگه نه از من بوده، از یعنی از طرف مقابل بوده، اینا میگه از طرف مقابل بوده. چون صاحب 2 دینار 1 دینارش که بلا منازع مال اویه، این که حرفی نیست. نسبت به اون دینار باقی مونده اگر مسروقه از صاحب 2 دینار باشد، دینار مسروقه، خب بنابر این اون 1 دینار باقی مال اون آقایی است که 1 دینار امانت گذاشت. اگر دینار مسروقه از اون شخصی بود که 1 دینار گذاشته است، پس 2 دینار تماما می شود مال آقای صاحب 2 دینار، چون یکیش بلا نزاع مال اوست، اون یکی دیگه هم که فرض بر اینه که مال در واقع مال اون آقای صاحب 1 دینار بوده و دزدی شده و سرقت شده، پس 1 دینار باقی رو میدن به همون کسی که 2 دینار گذاشته بود. دقت کردید اینجا چه باید کرد؟ در این روایت دارد که فضاء دینار منها، یکیش از بین رفت، حالا یا دزد برد یا یه جوری دیگه شد، خلاصه یه جوری شد که یکیش از بین رفت. قال امام علیه السلام، حضرت صادق سلام الله علیه میفرمایند یؤتا صاحب دیناره دینارین دینارا. اون کسی که صاحب دینار بود اینجا چی بکند؟ میفرماید که این امانت دار به صاحب 2 دینار 1 دینار میاد. یعطی صاحب دینارین دینارا، این ودعی امانتدار به صاحب 2 دینار 1 دینار میدهد و یقسم الاخره بینهما نصفین، اون 1 دینار باقی رو تقسیم کند بین اون 2 نفر. خب تقسیم، ما باز علم اجمالی داریم که این تقسیم از نظر ظاهر معنا نداره. چرا؟ برای خاطر این که اگر چون اون دینار که تقسیم شده نبود، که اون یکی که سرقت شد و از بین رفت یا تماماً مال اینه یا تماماً مال اونه، با وجود این امام علیه السلام فرمودن تقسیم. اینو گفتن در ما نحن فی هم تقسیم بشود، که در تقسیم احتمال این که مقداری از اموال به هر حال حرام گیر این آقا آمده باشد، اگر مقداری که بعد از تخمیس یه مقداری واسه چی به بعد از تقسیم، بعد یعنی اینجا حالا مثلا به نصف بگیم، بیشتر از نصف باشد یا کمتر باشد حق طرف مقابل، یعنی از این صاحب کسی که مال حرام پیشش هست یه مقدار اموال خودش هم داده. در فرضی تقسیم و نصف چی هست؟ که واقعا نصف حرام باشد نصفش هم حلال باشد. گفتن در مانعنفی هم مثل این که اینجا با اینکه احتمال بلکه قطع داریم در مورد روایت، در مورد روایت قطع داریم، یک نصف خلاصه از یکی از این 2 طرف به دیگری رسیده، یک نصف یقین داریم به اون وقتی تقسیم میکنیم میدانیم یک نصف یا مال این آقا نیست، یا اینکه نصف از او رو دادن به طرف مقابل. برعکس اون طرف مقابل همینجور میگه یا این نصف از من نیست، یا اینکه نه این نصف از منه ولی اون نصف آخرم مال منه. معلوم شد آقا پس برای دوتایی میدانن که به هر حال یا این نصفی که به او دادن مال او نبوده و یا اینکه نه اینم بوده و اون نصف مقابلش هم بوده. هر دو این علم اجمالی رو هر دو طرف دارن، با وجود این امام علیه السلام فرمودن تقسیم بشه به نصف. خب این روایت هم در کتاب صلح وسائل مرحوم حرعاملی رضوان الله علیه آوردن در باب 12. حالا جواب واضحه که این آقای ودعی ید او ید امانیست. خب این فرق با محل بحث ما هست که ید این کسی که مختلط حرام و حلال کرده است، یدش ید عدوانی است نه امانی. علاوه بر این که لعل امام علیه السلام صلح بینشان برقرار کرده باشه، این یک نوع صلحی باشد، چون به هر حال برای رفع خصومات از قضا بهترین راه در باب قضا اینه که انسان تا میتواند بین طرفین صلح برقرار کند. و احتمالم دارد که اصلا امام علیه السلام از باب این که ولایت عامه دارد بر مؤمنین، بر همه هم از جمله بر مؤمنین، امام سلام الله علیه بر اساس ولایت خودشان اعمال فرمودن که اینجا نصف بشود. و ملاحظه این که به اصطلاح در واقع چی جوری بوده است که عرض کردم که این قطع داریم با که این نحو تنصیف خلاف واقع هست. معذالک چرا امام علیه السلام چنین فرمود؟ چون امام سلام الله علیه ولایت دارن، بر اساس اون ولایتی که اعمال فرمودن و خصومت رو بخوان رفع کنن، امام علیه السلام به عنوان این که ولی امرن تقسیم فرمودن بین این دو نفر به نصف. پس بنابراین این روایات و روایات دیگری هم هست که به اونها هم برای حکم به تقسیم در محل بحث ما که حرام مخلوط به حلال شبهه محظوره تمسک شده است، اون روایات هم مانند این روایات جوابشون واضحه که اثبات مدعاشون نمی کنه. پس قول به شرکت و نتیجتا تقسیم بلا وجه هست. پس باید برگردیم ببینیم قول آخری که قول چهارومی در اینجا هست که قائل به این شدن که باید احتیاط کنیم. حالا احتیاط چه نحوه است و دلیل بر این که باید احتیاط کرد چیست عرض میکنیم، یعنی در واقع فتوای به احتیاط دادند. دقت کردین فتوای به احتیاط فرق است به این که شخص بخواد خودش احتیاط بکنه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.